أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 31 بود. فرمود إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوجيه للنسبة بخلاف ما إذا كان في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوجيه وتقديم أحدهما. إن بخش هذه مسألة دیروز گذشت و گفته شد طبق مبنای خود مرحوم سید، بلکه سایر مبانی این مطلب روشن است، مقتضای قاعده است، چون زکات و خمس هر دو تعلق به مال میگیرند، به نحو به مال خارجی، به نحو کلی در معین، مثلا حق الرهانه و همثال اینها، و مقتضای قاعده همین توزیع است، یعنی به همین نسبت در این مالی که باقی مونده است اون دو حق قهرن متعین خواهد شد. بنابر شرکت هم به شکل دیگری که گذشت. بعد می‌فرماید و اراکان علیه خمسون و زکاتون و مع ذلک علیه من دین الناس والکفارته والکفاره والنذر والمظالم فضاق ماله عن اداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية وإن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء ولا يجب التوزيع وإن كان أولى. فمن أجر حقوق مالية دیگری هم بر ذمه این آقا بود، مثل وجوب نذر، نذر کرده پولی را بده، مثلا صدقه بدهد، یا رد مظالم بود یا کفاره بود، فرماید در اون با خمس و زکات که بر ذمه‌اش هست یا بر مال خارجی، باز هم همین تفصیل را میدهد که اگر اون مالی که متعلق خمس یا زکات شده است موجود باشد، از اون عین باقی بوده هست و اون مقداری که باقی مونده به همه اینها نمیرسه، قهرا همون بحث اینجا میاد که چون زکات و خمس متعلق به عین است و رد مظالم در ذمه است، همچنین وجوب کفاره، وجوب نذر، اون دو چون متعلق به عینن مقدم میشن، به این معنا مقدم میشن که خود اونها در خود اونها شریکن، اصحاب خمس و اصحاب زکات، ملک خارجی اونهاست اون مال باقی به همون نسبتی که تعلق گرفته است اون در اون مال و هست، و مظالم و نذورات و کفارات بر ذمه مکلف است نه بر اون مال خارجی، پس تصرف در اون مال در غیر اون که بدن به صاحبش که اصحاب خمسن یا اصحاب زکاتن جایز نیست، پس یجب تقدیمه هما علل بقیه. اما اگر نه، اونها هم در ذمه است، اون مال زکوی تلف شده است، مال خمسی اتلاف شده است و در منتقل شده به ذمه، تمام اینها میشن اموال ذمی، واجبات مالی که بر ذمه مکلف است، اون وقت این آقا مخیر است. حالا به هر کدوم از اینا، این مال هم که در خارج داره مال دیگری است، مال متعلق خمس و زکات نیست، مقدور نیست به همه اینها همه را امتثال کنه، مخیره که هر کدوم را امتثال کنه یا هر مقداری را چون انحلالی است از هر یک امتثال کنه، میتونه توزیع کنه میتونه توزیع هم نکنه، فهو مخیران بین تقدیم ایها شاء ولا یجب التوزیع و ان کان اولا، گرچه اولا است توزیع. وجه عدم وجوب توزیع در شق دوم روشنه، چون مال خارجی متعلقه هیچ یک از اون حقوق نیست، حقوق در ذمه شه و تکلیف داره به ادا، چون مالم داره این مال مقدورش میکنه ادا را براش، ولی به اندازهش نبیشتر، چون واجبی که واجب مالش بیشتره میشه مثل بقیه موارد تضاحم که قادر بر امتثال همه نیست ولی امتثال بعض هست، خب مقتضای قاعده تخییر است. مثلا توزیع واجب نیست و امکان اولا، این اولویت را ایشون اینجا برای توزیع قائل شده که وجهی برش نیست که این اولویت منظورش چیست، چرا اولا توزیع مثلا قاعده حق و عدل و انصاف را ایشون اینجا توجه کرده و چرا این توزیع را در بین زکات و خمس در صدر مسئله نگفت. ترجیب مراجعه چه مثل بقیه موارد تضاحم که انسان تأخیر ثابت میشه، هر داره که نمیتونه انجام بده، یکی رو میتونه همه این حقوق رو نمیتونه انجام بده، بعضی اش رو میتونه فضای قاعده تأخیره دیگه، مثل بقیه موارد تضاحم که قاعده ترجیب مراجعه یعنی چه. بنابراین وجهی برای این اولویت توزیع نیست بعد از اینکه این حقوق همه انحلالی هست نسبت به هر مقداری از رفع مظالم یه وجوب مستقلی، هر مقداری از کفاره وجوب مستقلی است نسبت به دیگری. خب اینکه ولی در اینجا یه اشکال دیگری وارد است بر متن، غیر از اینکه این اولا وجهش چیست، اون اینکه در اینجا چون ایشون بقیه اون عناوین دیگر واجبات مالی را که ذکر کرد از جمله نذر و کفاره است، مظالم، رد مظالم و چیزی که در ذمه انسان از اموال دیگران، اون هم مثل خمس و زکات شغل ذمه مالی داره و ذمه شخص مشغول به اون مال، مالی که صاحبش مجهوله که واسه مثل خمس بده به مثلا حاکم شهر، ولیش باز حاکم شهر و امامه. ولی کفارات و نذورات واجبات تکلیفی صرف واجب تکلیفی است و مالی بر ذمه ناظر یا مکلفی که کفاره بر ذمه‌اش هست، مالی در ذمه او مشغول نیست و مملوک کسی نیست، تکلیفا مکلف است که اطعام ستین مسکین کنه یا مثلا عتق رقبه کنه. در نظر هم همچنان واجبه برش اون فعل منظور رو انجام بده، اگر صدقه است واجب صدقه بده، نه اینکه ذمه‌اش مشغول به مقدار صدقه، ملک مثلا فقرا شده نشده نظر فعل کرده. بنابراین نظر نتیجه مثلا کرده بود، قائل به صحت نظر نتیجه شدیم اونجا، بله ملک فقرا شده اما نکرده نظر نتیجه، نظر فعلی کرده فلان قصد کار شد اینقدر صدقه بدهد، پس تکلیف محضه، شغل ذمه در کار نیست. حالا که شغل ذمه در کار نیست، وقت در اینجا این بحث مطرح میشه که جایی که شغل ذمه هست به مالی برای دیگران، حالا چه افراد اشخاص حقیقی چه جهات و عناوین عامه و اشخاص شخصیت های حقوقی مثل جهت فقرا، جهت مثلا سادات، جهت خمس یا مجهول المالک و امثال اینها، اینجا این بحث مطرح میشه که اگر امر دائر شد در باب تضاحم بین واجبی که حق الناس هم درش هست، هم واجب شرعن هم حق الناس درش هست، از جایی که مدیون به زید باشه کفاره هم بر ذمه‌اش آمده، واجب شده برش کفاره یا نذر، و این مال بیشتر از این مال هم نداره که یا باید به دینش بده به زی یا باید صرف در کفاره کنه، اینجا گرچه اگر دو تا حکم تکلیفی رو انسان به نفسه ملاحظه کنه، خود تضاحم بین دو حکم تکلیفی است و دینش هم متعلقه به این مال خارجی نیست، در ذمه شه، مال ملک هیچ شک نیست از اینها، ملک شخصی خودشه، قادر نیست با این مال هر دو تکلیف رو انجام بده و مقتضای قاعده مثلا تأخیره. ولی اگر مثل بقیه موارد تضاحم، اگر یکی از مرجحات باب تضاحم در باب احد و تکلیف این باشه که در دیگری نیست، نتیجتا ترجیح ثابت میشه نه تأخیر، چون باب تضاحم احکامش ترجیح یا تأخیره، ترجیح به اهمیت اگر اهم باشه، یا ترجیح به اینکه یکی مشروط به قدرت شرعی باشه دیگری مشروط به قدرت شرعی نباشه. اینجا نسبت به کفاره خب بحث ترجیح به اهمیت مطرحه که کسی ادعا کنه حق الناس، اداء حق الناس یا قطعا یا احتمالا بالاخره اهمه، هم تکلیفا واجب حق الناس پرداخت بشه هم چون حق مردمه. در بعضی از روایات هم آمده ترجیح حق الناس بر حق الله در این قبیل حقوق الله. بنابراین اگر کسی این را قطع به اهمیت اداء حق الناس را کرد نسبت به حق محض الهی، یا احتمال این اهمیت در یک طرف بود در طرف دیگر نبود، یا بیشتر بود در این طرف از اون طرف، داخل بشه در اون مرجحه باب تزاحم که احد الواجبین وقتی اهم بود قطعا یا احتمالا یا ظنن این مقدمه بر دیگری، از اون باب وقت میگه بود تقدیم خمس و زکات، خمس یا زکات نسبت اون واجبات، همچنین رد مظالم نسبت به اون دوتا واجب مالی دیگر که کفاره و نذره. در کفار در نذر بالخصوص احتمال اون مرجح دوم هم هست، کسی بگه اصلا فعل منظور اگر جایی مکلف قادر نبود چون مالی که داشت بایستی صرفش میکرد در یه واجب دیگری که اداء دین بود یا اداء زکات بود، حالا چه دین به شخص چه دین به جهت، اینجا قدرت شرعی نداره بر اون وفاء به نذر، و یکی از شرایط وجوب وفاء به نذر قدرت شرعی است. در وفاء به نذر قدرت شرعی اقصد شرط الله قبل شرط کم، اون بحثا همونجور که در بحث وجوب حج و تقدم وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر اونجا قائل به تقدیم وجوب حج شدن برخی از این باب، اینجا هم همینجور اگر کسی این را شرط دونست در وفاء به نذر قدرت شرعی را، باز از این باب مقدم میشه وجوب قمص و وجوب زکات بر کف بر نذر. بنابراین این که می‌فرمایید مخیرون، اگر یکی از این مرجحات نباشه و الا مثل بقیه موارد تزاحمه که اگر اهمیت در این طرف بود چون در حقوق الناس و دیون اداء دیون احتمال اهمیتش یا بیشتره یا قطعی است، یا این احتمال در اون طرف نسبت به این نیست، این میشه واجب مزاحمی که مرجح داره، یا اگر در اونی که قدرت شرعی بود در این عقلی که در دین اینجوری اداء دین قدرت درش عقلیه دین ساقط میشه اون یک ملاکش هست به خلاف وجوب وفا به نذر، اون وقتی که نوبت به این تأخیر نمیرسه واسه قائل به ترجیح بشه. بعد میفرماد نعم ادا ماته، باز این فرض جهت سوم بحثه در این مسئله فیوی فومه که همش در همین بحث تعلق زکات و خمس به ماله. اذا مات و کان علیه هذه الامور، این آقا که حالا در مش این امور این واجبات مالی اگر فوت کرد و ضاقت الترکه وجب التوزیع بالنسبه کما فی غرماء المفلس، و اذا کان علیه حج واجب ایضا کان فی عرضها، اگر فوت کرد چون اموال در ذمه‌شه در عین نیست، اگر در عین بود که روشنه قبل از اون عین میشه مال از اول مال اون نبوده ترکه نیست، این اموال در ذمه‌شه خمس بر ذمه‌شه، یعنی مال اون مال متعلق خمس و متعلق زکات موجود نیست، تلف شده خمس و متعلق شد گرفته در ذمه‌ش با این واجبات دیگر که مثال زد نذر و کفاره و رد مظالم، فرمود اگر فوت کرد چون واجبات مالی از ترکه خارج میشه و به محض موت اون ترکه دیگه متوقف میشه تا اینکه اون واجبات مالی اول ازش خارج بشه بعد میشه ارث، ما بقی میشه ارث. طبق این قاعده اینجا توضیح لازم میاد واجب میشه، اونجا به نسبه باز توضیح کنه چون همه این حقوق متعلق به با موت به تعلقی به ترکه پیدا میکنه، اصحاب اون حقوق و واجبات مالی حقی در اون ترکه پیدا میکنن مثل مفلس. چطور اگر حکم به حجر شد بر مدیون و حکم به افلاس او شد قاضی حکم کرد، چرا اولش دیگه متعلق اون دیون دویان خواهد شد به نسبه، اینجا هم به همون شکل توزیع واجب میشه. مقتضی قاعده اینه که به یک نسبه، همون نسبتی که اون دیون هست، همه اون دیون همین حق رو در این مال دارن، مال باقی مونده بعد از موت یا بعد از حکم بالحجر و الافلاس به همون، چون همه با هم متعلقن، به همون نسبت اون دیون نسبت به هم در کمیت توزیع خواهد شد. بعد می فرماید و اذا کان علیه حج واجب ایضا کان فی ارضها، حجم اگه برش واجب بود اونم از واجبات است که ثابت شده که واسطی از ترک خارج بشه، اونم مثل اینه در عرض همین هاست، همه توزیع میشه. اینجا اشکالاتی بر مرحوم ماتن، نکاتی در بیان ایشون هست که این اشکالات شاید در اثر حالا یا مبنای خاص ایشون یا غفلت از این انجام گرفته. یکی اینه که در نسبت به حج که در ذیل آورد، در باب حج گرچه مشهور اینه که حج در جایی که مکلف حج واجب را انجام نداده و مستطیع بوده ترک کرده و حج واجب برش آمده، حج واجب حج چیزی از ترکه خارج میشه از دو روایات. بحث هست که این خروجش از ترکه مثل دینه، مثلا لله علی الناس حج البدین، اینا دینه لله، ما مثل بقیه دیونه. پس وقتی ترکه وافی نبود به همه اونها، به نسب خارج میشه از ترکه. مثلا این بحثه که مشهور شد، همینه گفتن که در حج هم مانند بقیه واجبات مالی یا بقیه دیون در عرض اوناست، ولی در باب حج روایاتی که آمده صریحه در اینکه حج یتقدم حتی بر دیون شخصی اون شخص تا به چه رسد واجبات مالی دیگر، هم بر واجبات مالی دیگری مثل زکات و خمس روایت هر صحیح هست که مقدم میشه، هم بر دین شخصی اشخاص دیگر. ولذا مشهور متأخرین و معاصرین در باب حج قائل به تقدم حج حتی بر دیون خاصه شده. بحث تفصیلیش در کتاب الحج، ولی خب یکی دو تا روایتش رو میشه اینجا ذکر کرد. نسبت به زکات و حقوق مالی، واجبات مالی، حتی واجباتی که ذمه مشغول بهش مثل زکات، حکم مالی هم داره، وضعی هم داره. روایت معاویه ابن عمار هست، صحیحه معاویه، قال قلت له رجل يموت عليه 500 درهم من الزکا و عليه حجة الاسلام و ترک 300 درهم فاوصى بحجة الاسلام و ان يقضى عنه دين الزکا، قال ان يحج عنه من اقرب ما يكون و تخرج البقیه او یخرج البقیه فی الزکا، تخرج البقیه فی الزکا. صریح روایت بر اینکه حج مقدمه، اول حج رو باید انجام بده، از اقرب ما یکون، مثلا از میقات، خود کنایه از میقاته که حج میقاتی هم کافیست، که مشکورم کفایت حج میقاتی است مگه وصیت به حج بلدی کنه. و اما زکات از بقیه هر چه که باقی موندی که زکات رو شهر داخل هر چه میگه نمون واجب نیست. نسبت به دیون اشخاص غیر از دیون جهت زکات، بازم روایت خاصه هست. سألت ابو جعفر صحیح برید اجلیه، این روایت اولی که خوندیم در همین جلد 9 از کتاب زکات صفحه 255 دارد یا 205. روایت دیگر که در ازش استفاده میشه بر دین، از دین شخصی هم مقدم حج، حتی اگر مدیون شخصی به کسی باشه، ترکه اول حج رو ازش خارج بکنن، بعد اگر چیزی باقی موند به اون دائنش میدن. صحیحه بریده یا برید اجلیس، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجن و معه جمل له و نفقت و زاد، رفته به حج هم شطوری داره که مرکوبش بوده، هم نفقه حج رو داره، زاد حج رو داره. و مات فی الطریق، در طریق مرد. قال ان کان ضرورتا ثم مات فی الحرم فقد اجزا عنه حج فی الاسلام. این از احکام مناسک حج، در بعد از احرام و در حرم، رسیده به حرم، اونجا فوت کرد، این حضرت الاسلام حساب میشه اجزا، اگه ضروره بود، یعنی حج نرفته بود، حج واجبش بود. و این کان مات و هو ضرور قبل ان یحرم، اما اگر نه قبل از احرام، و در بعضی از روایات داره حتی بعد از احرام، قبل از رسیدن به حرم، جعل جمله و زاده و نفقته اما معه فی حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شيء فهو للورثه ان لم يكن عليه الدين. می‌فرماید اگر قبل از احرام فوت کرد، این جملش را، ترکه او هستند، زادش را، اموالی را که برای حج و نفقه حج آورده، اینها حالا به مجرد فوت این میشه دیگه ترکه میشه اینا. امام می‌فرماید اینها را آنچه ما معهو، هر چه که باش هست از اموال، اینها بایستی اول داده بشه در راه حجت الاسلام، قبل از احرام هم از احرام نبسته، شروع به حج نشده. فإن تن ضرورت واجب بوده برای حجت الاسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثه ان لم يكن عليه دين. اگر چیزی اضافه آمد، وقت او ترکه ایست که داده میشه به ورثه، اگر تازه دین نداشت ولی داده میشه دویانش. از این روایت و یکی دو تا روایت مشابه این استفاده شده که حج مقدم بر دینم هست و از اصل ترکه خارج میشه. روایت قبلی هم باز دلالت داره، چون باب زکات هم باب دینه، احتمال فرق دیگه بین دین عام و دین خاص نیست، اونم دینه. اگر بر اون دینی که مربوط به عموم جهت فقراست حج مقدم شد، در دینی که مربوط به اشخاص هم از همون جوره فرق نمیکنه. مجابهن برای اینکه این روایت در خصوص دین خاص هم آمده، ولی در باب حج متأخرین اکثر قائل به تقدیم حج شدن حتی بر دین و دیون خاصه، تا چه برسه دینی مثل زکات. اینجا که ایشون اینجا بحثش در زکاته و دیون عامه است، ایشون می‌فرماید کانه فی ارضها، پس این فی ارضها درست نیست، بلکه مقدمن علیها، حج مقدمه بر حتی زکات خمس، تا چه برسه به دیون، به واجبات مالی غیر دینی مثل منظورات و کفارات و امثال این. خب البته این تعبد دیگه در این روایت آمده، اگه این روایت خاص نبود، ما علل قاعده حج اصلا واجب مالی نیست، به این معنا که دینی درش نیست، شغل ذمه‌ای درش نیست و مالم نیست، حج فعله، مثل وجوب صلاته، وجوب صیامه که خب متوقف بر خرج کردن ماله و الا خودش یه امر مالی نیست، مثل کفاره نیست که اطعام ستین مسکین خودش ماله، مثلا مثل وجوب صلات کسی که صلات رو انجام نداده، قضای صلات و صوم برش هست، اونها رو نمیگن که در عرض دویانن و دائنینن، اونها میگن تکلیف محضه. اینجا اگه این روایت خاص نبود، مقتضای قاعده این بود، اینکه در آیه حج هم آمده لله علی الناس حج البیت، بعضی خواستن از او استفاده کنن که حج دینه، اینم دین مالی است، واجب مالی است، اینم روشن نیست، چون لله علی الناس یه تعبیر ادبی است در مقام بیان اینکه بر گرده مکلف این تکلیف خانه للورثه و للورثه. بنابراین نه، نیست اینجوری، حالا دیگه این بحثش در جهت بحث مناسب. بنابراین از باب این تعبد خاص که در این روایت، دو روایت و از این روایت دیگه آمده، این ثابت شده، ولی لولا این دو تا روایت، خود دین مقدمه بر واجبی که مثلا واجب مالی نیست، یه فعلی واجبه مثل صلوات و صوم، رضو در قضای صلوات و صیام گفتن از ترکه خارج نمیشه، چون مثلا واجب مالی نیست، حج اصلا واجب مالی نیست، ولی به حکم این روایات شده نه فقط واجب مالی، شده اهم از اولا از واجب مالی و مقدم شده حتی بر زکات که دینه و بر بلکه دیون شخصی هم. این یه نکته نسبت به مد. نکته دیگر، اشکال دیگری بر مد اینه که نسبت به وجوب کفاره و نذر، همونجور که قبلا هم عرض کردیم، اینجا میگیم کفاره و نذر حکم وضعی درش نیست، تنها حکم تکلیفی است. ذمه مکلف مشغول نیست به اون فعل منظور. اگر نذر کرده صدقه بده، حالا ذمه‌اش مشغول نیست برای صدقه. یا در کفاره اطعام ستین مسکین یا اطعام رقبه، ذمه‌اش مشغول نیست به اطعام، به پول اطعام ستین مسکین. اینجوری نیست که ذمه ناظر و مکفر در کفارات مشغول باشه به اون مالی که کفاره است باز بدهد به عنوان کفاره. فقط وجوب اداء فعله بدون شغل ذمه، مثل باب نفقه بر غیر زوجه. چون اونجا میگن نفقه فقط تکلیف محض، شغل ذمه درست نیست، اینجا هم همینجور. خب جایی که تکلیف محض، ولو تکلیف به اداء مالی است که مالی را عطا کنه، اون مال ملک کسی نیست، اون یه تکلیفی به وجوب دادن اون مال، تملیک اون مال و پرداختن اون مال، اطعام و امثال این. ملک اون فقرایی که مساکینی که باید اطعامشون بکنه نیست در برزمه این در باب کفارا. در نظر هم همینجور گشته، در نظر بعضی گفتن ملک خدا میشه، چون گفته لله علیه این مثلا مال میشه ملک خدا، که این هم درست نیست. این لله هم علامت علوه که این بر ذمه، بر تعهد او، بر گرده او، تکلیف بر شخص للعالی، دانیز از عالی، معنی اونه این لام. خب پس حکم وضعی در اینجا نیست، دین در اینجا نیست. حالا که دین نیست، تعلق حق مالی به ترک به موت، به موت اون مال اون شخصی که برش این حق بود، مخصوص به دینه. مدرکش آیه آیات ارثه، من بعد وصیت او دین. اونجا آمده برای این که ارث اول اگر وصیتی کرده، ولو به اندازه ثلث که در روایات مقید شده به ثلث، یا دین اگر داشته باشه، دین خارج میشه، بعد بقی ما بقی میشه ارث. من بعد وصیت او دین ینتقل الربع و ثلث و ثمن، اون حرفایی که در آیات ارث بیان شده، اون نسبی که بیان شده منتقل میشه به ورثه، و الا قبل از اخراج دین این منتقل نمیشه اصلا. خب ارث نمیشه، صریح آیات اینه دیگه، تعبیر دین هست اونجا. پس تا بر چیزی صدق دین نکنه، آیه شریفه ارث شاملش نمیشه که بگه ترکه باقی میمونه، از این باشه خارج میشه. مدرکشون آیه، اون آیه هم مخصوص به جایی است که دین هست. بنابراین کفارات و نذورات چون دین نیست، اصل خروجش از ترکه محل اشکاله. به بعضی توجیهات تمسک شده در جایی، حالا فرض اصلا خمس هم برش نیست، فقط همین کفاره داره یا نذر داره و انجام نداده در زمان حیاتش، حالا فوت کرده، اونجا هم گفته میشه از ترکه خارج نمیشه، اگه وصیت کرده باشه از ترکه خارج میشه، و الا ساقط میشه با موتش دیگه، نسیان کرده، مخالفت کرده، ساقط میشه. اگه ورثه رحمش کردن، خواستن بهش بدن، یا خودش وصیت کرده، از ثلث خارج میشه، بیشتر هم خارج نمیشه از ثلث با وصیت. طبق اون مبنا این مطلب باز در اینجا تمام نیست، چون فرمود همه اینا میاد از ترکه در عرض واحد به شکل به نحو توزیع در دیونه، و دیون در این موارد، دیون عبارت از همون خمس و زکات و رد مظالمه، این سه تا دینه اینا. بله با موت تتعلق به ترکه، و تا اینا خارج نشه و ما بقی ارث برده نمیشه به حکم آیه من بعد وصیت اوته. اما نذورات و کفارات این نیست، تکلیفه، مثل وجوب صلاته. این هم یه اشکال که خب ایشون ظاهرن است که چون قائل به این هم هستم که تایی که گفتن واجبات مالی مثل نذورات و کفارات هم خارج میشه از ترکه، چون قائل به اینه از اون یا ادله دین توسعه فهمیده یا از خود باب نذر و کفاره یه نوع مشغول شغل ذمه مالی استفاده کرده، مخصوصا نذر گفته لله علیه ملک خدا شده پس مدیون برای خدا، که خب اینا همش محل بحث در جای خودش. و این هم یه اشکال دیگری بر متن که شاید اشکال مبنایی باشه. یه بحث سومی هم اینجا مطرح شده که کلن آیا این که گفته میشه اگر هم خمس داشت هم زکات داشت و ده مظالم داشت که اینا واجبات شغل دینیست، به اصطلاح دینی بر ذمه اون شخص هست، این به نسبه منتقل میشه به ترکه و ترکه میت متعلق این دیون قرار میگیره، مانند باب افلاس حق غرما در باب افلاس است، در باب هجر چطور اونجا کما فی غرما المفلس، اینجا هم این غرما این میت میشه با موتش میشه مثل مفلس دیگه، موت کرد تمام شد دیگه مالکیتش، میشه مثل مفلس. به نحو واحدی این غرما به همون نسبتی که دارن نسبت دیونشون از این مال حقی دارن که این مال پرداخت شد. در این جای اشکالی کردن بعضی از اعلام، گفتن برای اینکه ما باشیم آیه ارث، از آیه ارث استفاده نمیشه که این غرما دائنین که یکیش اصحاب خمس یکیش اصحاب زکات در اینجا، اینا یکی اصحاب مظالم مجهول المالک بر ذمه اونا، اینا علا حد واحد متعلق یعنی به نحو غرماء المفلس باشن. در باب غرماء المفلس مثلا من دلیل داریم، اینجا ما دلیلی نداریم برای اینکه اینا به نحو توزیع متعلق میشه به این مال ترکه. آنچه که داریم آیه شریفه است. آیه شریفه من بعد وصیت او دین نمیگه این دیون از ذمه میاد بیرون متعلق به ترکه میشه، بلکه فقط این رو میگه که انتقال مال ترکه به وارث بعد از اداء دینه، اما دین از ذمه میت میاد بیرون متعلق میشه به عین مالش، این از آیه استفاده نمیشه. آنچه که از آیه استفاده میشه بقاء ماله و عدم انتقالش به ورثه، یعنی باقیش بر ملک مالکش که میته و این امر اعتباری است، ملکیت میشه بر میت باقی بمونه همچنان که با وصیت باقی بمونه، باقی بمونه بر ملک میت، منتقل نمیشه به ورثه تا وقتی که ذمه میت که مشغول به دین اون ذمه مثلا ادا بشه، بیش از این نیست. ولی ما باشیم آیه شریفه بقاء مال ترکه بر ملک میت رو از آیه استفاده میکنیم تا وقتی که دین ادا نشده، نه انتقال دین از ذمه میت به خارج، دلیلی بر این انتقال نیست. و به جهت اینکه ملکیت میت امر اعتباری قابل ابقائه، هم ذمهش مشغوله هم مالش ملک خودشه، هنوز اعتبار میشه هنوز مالش باقیست بر ملک خودش، اشکالی در این نیست چون ملک خودش هم بوده. این از آیه پس استفاده نمیشه بیش از این که انتقال حاصل نیست من بعد چی من بعد اون نسبت های ارث، یعنی ارث که انتقال مال از میت به دیگران به ورثه، این قبل از اداء دین نیست، یعنی باقیست بر ملک مالکش. انتقال که نیست یعنی چیه؟ یعنی باقی بر ملک مالکه، چون مالک داشته و بقای ملک میت که اشکالی نداره، امر اعتباریست، درست هم هست، قابل جعل هم هست. از این آیه بیش از این استفاده میشه، پس میشه مثل زمان حیاتش. چطور زمان حیاتش مخیر بوده در پرداخت؟ تزاحم دیگه، بیشتر از این قدرت نداشته، تخییر بوده در ادا، ذمه مشغوله، مال عین مال خارجی متعلق حق دویان، از آیه استفاده نمیشه که هست. استفاده از مثلا ادله غرماء المفلس هم یه نوع قیاسی است، اونجا خب روایت هست، دلیل هست که حق غرماء این چنینی، اندازه نسبت دیونشون از حساس دینشون داده میشه از اون مال خارجی. قیاس بکنیم باب موت رو هم به باب افلاس، این یه قیاسی است که لا دلیل علیه. فرماید ولی ما اگر ما باشیم آیه دین، آیه ارث، اینجا هم وجه برای توزیع نیست، این زمان حیاتش لا فرق بین موت و حیات از جه تخییره. ولی چون روایت خاصی آمده، می‌فرماید بعض در بعضی روایات این از این آمده که توضیح میشه، به نسبه از اون ما استفاده میکنیم. اگه این روایت نبود ما این استفاده رو نمی‌کردیم. تشبیه به غرم مفلس هم تشبیه درستی نیست. قیاس و اون روایت صحیحه عبدالله ابن صحیحه ابی بصیره. اون دو تا روایت سابقه رو که خوندیم، یکیش آدرسش دادیم، صحیحه معاویه رو گفتیم جلد 9 255، صحیحه برید هم جلد 11 صفحه 68، این صحیحه ابی بصیر هم جلد 18 صفحه 415 از وسایل های جدید. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل کانت عنده مضاربه و ودیعه و اموال و ایتام و بضائع و علیه سلف لقوم فهلک و ترک 1000 درهم او اثر من دالف والذی علیه للناس اکثر من ما ترک. کسی همه کاره بوده، هم مضارب تاجر بوده، عامل بوده، بهش مال مضاربه میدادن که تجارت کنه و سودش رو مثلا تقسیم کنه، ودیعه داشته، اموال ایتام داشته، بضائع داشته، بضاعت هم باز یعنی همون مثل مضاربه است که مجانن کار میکنه برای دیگری، و علیه سلفون لقوم دیون هم داره بر کسایی ازش طلب دارن. فهلک مرد این بنده خدا و ترک 1000 درهم یا بیشتر او اکثر من داره 1000 درهم باقی موند داره. والذی علیه للناس اکثر من ما ترک، اون چی که بر او هست برای مردم، مدیون مردمه و مال مردم پیشش، بیش از این مقداری است که باقی گذاشته که عبارت از 1000 درهم بوده یا یه خورده بیشتر. فقال علیه السلام یقسم لهؤلاء الذین ذکرت کلهم علی قدر حصص اموالهم. این ترکه ای که هست این توزیع میشه بر این اموالی که بر علیه للناس اکثر من ما ترک، هر کسی به اندازه اون نسبتی که حسه ای که از این آقا طلب داره به همون نسبت این مال تقسیم میشه. به اونی که مثلا 2 برابر دیگری ازش طلب داره 2 برابر داده میشه، تقسیم میشه به حسب نسب، همون توضیحی که مرحوم سید گفت. در من از این روایت ما میتونیم توضیح رو استفاده کنیم. این مطلب خب زیلش که درسته، بالاخره از این روایت توضیح استفاده میشه. روایت هم البته ممکنه درش اشکالی بشه که کسی بگه این روایت در سطرش عناوین آمده که بعضیاش عین مال دیگری است، مثلا مضاربه عین مال دیگری است، ودیعه عین مال دیگری است، اموال ایتام عین مال دیگری است. بنابراین اینجا در جایی که عین مال هستش، عین مال دیگر ضمن ترکه، اونجا دیگه قائل به توزیع کسی نیست، چون عین مال باقی است، مال اون مالک اصلیش در مضاربه که تملیک عین رو نکرده، این مال اوست، دسته ای برای او تجارت میکنه. نسبتی ازش مثلا اگه سود داشت مالک میشه، والا مال هرچی میخره میفروشه مال مضارب مالکه، یا ودیعه که دیگه روشنتره، ودیعه عین مال مودعه، اگر ودیعه در ترکه هست باشه اون بدن به صاحب ودیعه، او دیگه اصلا ترکه نیست. توزیع و تخصیص نسبت به اموالی که در ذمه میته، دیونی که بر ذمه میته، مال ملک تلق میت بوده در زمان حیاتش، حالا که مرده اونا مثلا یه اتام از این ترکه به نسبتی که داره، اما جایی که عین مال اصلا مال دیگری است، اینجا اصلا ترکه نیست، مال دیگره. فتوا به اینه، روایات هم داله بر اینه. این روایت ظاهرش اینه که در اونجایی که اموالم مختلطه، بعضیش عینش هم مال دیگه است، بازم به نسبه داده میشه، نه که اون مال برداشته میشه داده میشه به صاحب. این یه مخالفتی پیدا میکنه این روایت با اون فتوا و روایات دیگری، ولی این ممکنه کسی بگه ظاهر فهلک و ترک الف درهم و الذی علیه للناس اکثر مما ترک، ظاهر شادی میشه که این مالی که داره، این 100 درهمی که چیز شده در مال خودشه، یعنی اونا بالاخره اگه بدیعه هم بوده، مضاربه هم بوده، حالا به هر جهتی شده در ذمه او، عین مالش نیست. اگه کسی این استظهار کرد میشه مثل بقیه، مثل اون فتوای درست. و الا اگه کسی اطلاق هم ازش استفاده کرد، بالاخره یه اطلاقی است، بیشتر نیست. روایات دیگری که آمده و گفته جایی که عین مال دیگری هست، اون یعطا لا یا حاسس و حول غرما، روایات معتبری هم بر اون دلالت داره، اون میشه مقید این. و حمل میکنیم این رو بر جایی که آنچه که باقی مونده از الف درهم واقعا این مال خودش بوده و اون حقوق مردم رفته در ذمه‌اش، چنانچه ظاهر این جمله اینه والذی علیه للناس. علیه شاید ظهور در این داشته باشه که بر ذمه شه، نه از این الف درهمی که ترک. والذی علیه للناس اکثر من ما ترک، ما ترکش مال خودشه، در بر ذمه شه اون حقوق الناس، حالا به هر جهتی رفته بر ذمه شه. به قرینه اون روایات اینم حمله بر همون موارد دیون خواهیم کرد. خب استدلال به این روایت درسته، ولی اصل اون اشکال هم وارد نیست. این معنی که از خود آیه هم ما باشیم استفاده میکنیم، این که میگه من بعد وصیت او دین، نمیخواد بگه فقط این دین همجور میمونه در ذمه این آقا و مثلا از باب اداء تکلیف واجب ادا بشه، که بگیم خب تکلیف هم تخییری است. ظاهر من بعد وصیت او دین، این وعدیت در حکم وضعی است، یعنی اون دائن مثل وصیت، چطور وصیت حق مالک میته، دین هم حق دائن به این ترکه میخوره، اینه متفاهمه از من بعد وصیت او دین. این دائن حقش میاد تو این ترکه قرار بگیره، و حالا اگر ملکم نباشه یا به نحوه ملک ازش استفاده میکنیم، یا اگر کسی هم ملک استفاده نکنه مثل حق الرهانه، بالاخره این مال واسه موقوف بشه تا اون حق از این پرداخت بشه، این ازش استفاده میشه. یک حکم وضعی از من بعد ترک وصیت او دین برای دین دائنین و غرما درست میشه در ترکه، این حکم وضعی حالا یا ملکیت یا نه همون حقی وضعی شبیه حق الرهانه، حق الجنایه، که هر کدام باشه کافی است در اثبات توزیع، چون این حق برای همه دویانه و همه دیونه، نه دین، چون میگیم بعد هر دینی، پس همه دیون این حق را پیدا میکنن، و چون حق وضعی است به حسب حساس خودشون، همون توضیح میشه مقتضای قاطع اینجا، چون ما عرض کردیم هر جا که حق وضعی یا ملکیتی بود، این ملکیت و این حق و همون نسبت اون دین قهرن خواهد، و توضیح اینجا علی القاعده است در اینجور موارد. ولذا استفاده توضیح تنها از راه قیاس به باب حق غرما و تمثیل به اونجا نیست تا گفته بشه این قیاسه، از خود آیه همین قابل استفاده است. صلی الله علیه و آله محمد و آله.